بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرین. بحث از دین و چالش های دنیای کنونی از جمله مباحثی است که شایسته است ما بیشتر با لحاظ شرایط و اوضاعی که در جهان امروز بشر با اون مواجه است بهش توجه بکنیم و به گفتگو بپردازیم. جهان امروز چه خصلتی دارد؟ ابتدا باید این رو به بحث و گفتگو بگذاریم. دنیای کنونی ما در قرن 15 هجری و در قرن 21 میلادی دارای چند ویژگی مهم و برجسته است. شاید آشکارترین و فوریترین ویژگی این دنیای کنونی ما گسترش ارتباطات و پیدایش فضاهای مجازی و ارتباطات بین انسان هاست که سبب شده است که از تکنولوژی های ارتباطات، انقلاب در ارتباطات هم یاد بشود. خود هم منجر به پیدایش پدیده جدیدی که قبلا سابقه نداشته، پدیده جهانی شدن هست. جهانی شدن سوار بر همون انقلاب ارتباطات و تکنولوژی های ارتباطی سبب شده است که دنیا آنچنان در ارتباط با یکدیگر قرار بگیرد که از فشردگی زمان و مکان یا به تعبیر مارشال مکلوهان به عنوان دهکده جهانی معرفی بشه و مطرح بشه. آن گستره جهانی که روزگاری بشر از آن یاد میکرد کلن تمام شده است. جهانی یعنی در دسترس، جهانی یعنی فشردگی زمان و مکان که یک فرد به راحتی میتونه چه به لحاظ فیزیکی از طریق ابزارهای سفر و انتقال فیزیکی، چه به شکل مجازی بتونه با اکثر نقاط جهان در ارتباط باشه. خب اینم پدیده است که خودش پیامد تکنولوژی های ارتباطی است. امروز از اون به جهانی شدن یاد می کنیم. ویژگی سومی که همراه است با این موج جهانی شدن و تکنولوژی های ارتباطی، وضعیت اندیشه و فکر در فکر مسلط در جهان هست. خب البته نمیتوان همه جهان رو به یک اندیشه حکم نمود، اما این ویژگی در جهان وجود دارد که دنیای کنونی دنیایی است که انسان‌ها به لحاظ فکری، به لحاظ اندیشگی میتوانیم از دوران پسامدرن یا فرامدرن یاد بکنیم. دوران فرامدرن دورانی است که اصول و اندیشه های انقلاب مدرن زیر سوال به تدریج رفته و ما شاهد یک وضعیت جدیدی هستیم. عزیزان ما می دانند که دنیای مدرن بعد از رنسانس به تدریج آغاز شد و تا نیمه های قرن بیستم با صلابت و با استحکام عجیب و غریبی بر دنیا مسلط شد. هرچند از اروپا و آمریکا شروع کرد، اما این به گستره جهانی تبدیل شد. دنیای امروز رو به نوعی ما می توانیم وارث دنیای مدرن هم بدانیم. دنیای مدرن چند تا ویژگی داشت. از جمله ویژگی های دنیای مدرن می توانیم به انسان محوری یا اومانیسم تعبیر بکنیم، یاد بکنیم، و به نظر می رسد که این ویژگی انسان محوری رکن اصلی و اساسی دنیای مدرن باشه که تاکنون هم به نوعی ادامه پیدا کرده. مراد ما از اومانیسم، مراد قائلان به این، معتقدان به این اصل به اومانیسم، آن است که انسان ها خودشون صاحب تصمیم هستند. انسان ها با اراده خودشون هر آنچه که بخواهند میتوانند دنبال بکنند. خب این اصل عمانی است. در زمان حاکمیت امپراتوری مقدس روم و حاکمیت کلیسا بود. در واقع کسانی که مدعی این شعار و این اصل بودند معتقد بودند که خب حاکمیت کلیسا قابل قبول نیست، بلکه این انسان‌ها خودشون هستند که حاکمیت رو دارند و میتوانند اعمال بکنند. خب پس در برابر حاکمیت کلیسا، حاکمیت دینی، اصل اومانیسم مطرح شد. یه موج در واقع تدریجی که از زمان همون قرن‌های 12، 13 و 14 شروع میشه و حتی قبل‌تر از اون که به تدریج در غرب بعد از رنسانس حاکم میشه. اصلا رنسانس به این معنا بود که از اون آموزه شهر خدایی کلیسا بتونن فاصله بگیرند و یک شهر زمینی که انسان بر او حاکمیت دارد بنا بکنند. خب اومانیسم تلاشی بوده برای حاکم ساختن اراده های انسانی. اما اصل دومی که به نظر میرسه که در اندیشه های غربی شکل گرفت، همراهی و توامانی اومانیسم با آموزه دیگری به نام سکولاریسم. به نظر میرسد که سکولاریسم با اومانیسم تقریبا یک حوزه معنایی داره، اما با تأکید بر این که مراد از اون انسان‌هایی که حاکم هستند همین انسان‌های عادی و عرفی و به تعبیر غربی ها سکولار و لائیک هستند. کلمه سکولار و لائیک در لغت به معنای عرف و عوام آمده است. در خود اصطلاح لاتین وقتی از سکولار سخن می‌گفتند مراد مردمانی بودند که خارج از کلیسا بودند، پس در نتیجه عوامی بودند که هیچ حق اظهار نظر و حاکمیتی نداشتند. اما وقتی که کلیسا فرو افتاد، حاکمیت کلیسا به هم خورد، خب این سکولارها یا عوامها بودند که محوریت پیدا میکردند. به بیان دیگر سکولاریسم شرحی بر همون اومانیسم بوده. معنای اومانیسم رو، انسان محوری رو شفافتر نمود. بدین جهت سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی اینی که انسانها و منظور انسانهای عادی و هیچ تفکیکی بین اونها وجود ندارد که یه عده از نخبگان صرفاً بخواهند حاکمیت انسانی رو اعمال بکنند. دیدیم که در اروپا هم بعد از افول امپراتوری مقدس کلیسا، خب این پادشاهان محلی بودند که اعمال حاکمیت و ادعای حاکمیت نمودند. حتی آنچنان قضیه پیش رفت که پادشاهان در این مقطع از حق الهی سلطنت هم سخن گفتند، چیزی که تا زمان توماس هابز که قرارداد اجتماعی مطرح بشه این اصل حق الهی سلطنت در برزخ بین حاکمیت کلیسا و ظهور آموزهای مدرن جدید به نام قرارداد اجتماعی ادامه داشت. خب سکولار عبارت است از اینی که انسانهای عرف، انسانهای عادی، هر که هست، و نتیجه این هم این بود که انسانها، خب انسانهای عرف حاکم هستند. خب گاهی وقتا سکولاریسم رو به جدایی دین از سیاست یاد میکنن. به نظر میرسد که چنین برداشتی دقیق شاید نباشه، از این جهت که خب مهم این سکولارها یا عوام هستن که تصمیم باید بگیرن. ممکنه همین عوام روزگاری به حکومت دینی رأی بدهند، به امر دینی رأی بدهند. لزوماً اینطور نیست که سکولاریسم به جدایی بیانجامه. یک روکردی در سکولاریسم از جدایی سخن میگه. پس در نتیجه غرب از سکولار سخن گفت. سومین رکنی که در دنیای ما قبل جاری در جهان به نوعی حاکم بود عبارت بود از عقلانیت خودبنیاد بشری. خب طبعا وقتی از انسان محوری سخن می شد، یکی از ابعاد انسان عقل و خرد او بود که باید حاکم می شد. در نتیجه اومانیست در درون خود یک انعقاد نطفه عقل گرایی خود بنیاد رو هم داشت. وقتی انسان از حاکمیت و محوریت خودش سخن میگه، حتما عقل و خرد او هم محوریت داره. اما این قرن 18 و عصر روشنگری بود که توانست این خردگرایی غربی رو در واقع جا بندازه و نهادینه بکنه. به تعبیر امانوئل کانت، روشنگری که اصطلاح رایج قرن 18 بوده، نامی بوده که از اون قرن به این نام یاد میکردند، روشنگری میشد عبارت است از خروج انسان از نابالغی به تقصیر خیشتن خود. یعنی به این معنا که انسانهایی که قبلا مقلد بودن، انسانهایی که فکر نمی کردن، انسانهایی که در واقع تابع و مقلد بودند، این بار با عقل خودشون مطالب رو درک می کنند و حکم می کنند. خب نتیجه این شد که عقلانیت خود بنیاد مطرح شد. عقلانیت خود بنیاد عبارت است از این که انسان‌ها به تنهایی می‌توانند خیرات و مصالح خودشون رو تشخیص بدهند. نیازی به هدایت وحیانی، هدایت دین یا منبع و مرجع دیگری ندارند. خب بس این تعبیر به سلف سافیشنت یا عقل خود بنیاد شد. خب حالا ترکیبی از اومانیسم و سکولاریسم رو در عقلانیت مدرن هم میتوانیم بیابیم. خب مراد کدامین عقل ها هست؟ آیا عقل نخبگانی است که میتواند همه امور رو درک بکند، یا عقل سکولار هست؟ عقل عوام عرف، هر که عرف تشخیص میده همون درسته. پس ببینید عقلانیتی هم که بعدها ادامه پیدا میکنه عقلانیت خودبنیاد سکولار میشه. حتی نخبگان هم لازم نیست که محور باشند. در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی این فهم و خرد عرفی است که یا همون سکولار است که حاکمیت داره. خب نتیجه این سه تا اصل که پیشین تا اینجا گفتیم، اومانیسم، سکولاریسم و عقل خودبنیاد، خب ریشه یافتن و ظهور دموکراسی های مدرن هست. خب ببینید انسان ها محور هستند، انسان های عرف هم محورند، عقل هم که دارن. خب اگر عقل دارن، هر کس یک رأی. خب اینی که قرارداد اجتماعی در غرب این رو دامن زد و تأسیس نمود، به خاطر همین بوده که این افراد عرف هستند که جمع می شوند، جامعه رو تأسیس میکنن، پس حق تصمیم گیری برای جامعه هم از آن خود افراد جامعه هست. خب چنین آموزه‌ای سبب شد که دموکراسی مدرن در دوره معاصر ما شکل بگیره. خب حالا امورات دیگری هم، ویژگی‌های دیگری هم بود برای این اصل که عبارت بود است از آزادی، حقوق بشر، عدالت، برابری، همه اینها بودند. اما این مکاتب غربی بودند که چگونگی ترکیب این معانی رو در مکتب فکری خودشون رقم می زدن. اما همه مکاتب غربی در این دوران می توانستیم به عنوان دوران مدرن و مکاتب مدرن یاد بکنیم. در ارکان با هم مشترک بودند، ولی در جزئیات با هم تفاوتهایی رو داشتن. به عنوان مثال سوسیالیسم بر منافع جمع عدالت تاکید میکرد، در مقابل اون لیبرالیسم بر فرد و آزادی های فردی تاکید میکرد. اما هر دوتا محصول دوران مدرن غرب بودن. ناسیونالیسم و مکاتب دیگری که در این دوره ظهور میکنه همه فرزندان مکتب مدرن محسوب میشدن. خب دستاورد عمده مدرنیته این بود که دیگه دین در رأس امور نباشد. انسان محوری سکولار دارای عقل خود بنیاد آحادی که با دموکراسی تصمیم می گرفت دیگه جایی برای اعمال دین نمی گذاشت. خب البته مانع نبود که اگر همین عرف تصمیم بگیره بتواند یه فرضا و ظهوری هم برای دین ارائه بده. به خاطر همین هم است که احزاب سوسیال مسیحی، لیبرال مسیحی، دموکرات مسیحی و امثال اینها که برچسب مذهبی و دینی هم داشتن دیدیم که در غرب پیدا شدن. خب لزومن همه جا در غرب دشمن دین که نبودند. خب معدود جریان هایی بودن که سکولار رو چنین معنا میکردن که اصلا دین وجود ندارد یا خصلت ملحدانه داشتن. دستاورد دنیای مدرن این بود که دین از زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی کنار گذاشته شد تا فضا برای عرض اندام و برای خودنمایی و برای جولان دادن این خرد عرفی سکولار فراهم بشه. خب ما در دوران مدرن با حذف دین از عرصه اجتماعی و سیاسی شاهد یک چالش یا دقیق‌تر بگیم بحران بودیم که تا نیمه های قرن بیستم هم این چالش و بحران رو ما شاهد بودیم که ادامه داره. دنیای مدرن دارای یک بحرانی در درون خودش بود. اونم عبارت بود از این که حذف دین سبب شد که خلأ جدی در زندگی انسانی رخ بده. خدای متعال در قرآن کریم از این امر به طغیان انسان یاد می کند. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. جالب اینجاست که این پیام وحی در نخستین سوره‌ای که پیامبر گرامی اسلام از طریق وحی دریافت کرد در سوره علق آمده است. گویا وضع مشابهی در زمان پیامبر هم بوده که از طغیان انسان یاد می کرده. طغیان مدرن اما پیچیده تر و گسترده تر و عمیق تر بوده. انسان مدرن ادعا می کرد که خودش جای خدا می نشیند. پس جانشینی انسان به جای خدا این بار اینگونه تفسیر شد که خدا اگر هم وجود داشته باشد امورات رو به خود انسان‌ها واگذار نموده است و در نتیجه دخالتی در زندگی این جهانی بشر ندارد. در نهایت خدا به عنوان خدای خالق پذیرفته می‌شد. عمده غرب خدا رو قبول داشت، خدا رو به عنوان خالق قبول داشت، اما خدای خالق مفوض بوده، دخالت نمی کرده. آنچه که ما در آموزهای اسلامی داریم که در زبان فارسی هم از پروردگار یاد می کنیم، پرورش دهنده، پروردگار کسی است که لحظه به لحظه با انسان همراهه. رب العالمین کسی است که پرورش دهنده یا مالک لحظه به لحظه بالا سر انسان هاست. از چنین تعبیر رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، ربوبیت خدا این چنین معنی می شده. اما در مدرنیته چنین امری پذیرفته دیگه نمیشه، چون انسان می خواهد جای خدا بنشیند. این همون طغیانی است که عرض کردم قرآن کریم از او یاد میکنه. در گذشته هم بوده به شیوه‌های مختلف، اما در دنیای مدرن به شکل منسجم و نهادینه شده انسان واقعا سعی کرد که به جای خدا بنشیند، جهان رو اداره بکنه. آنچنان افراد صورت گرفت که نیچه اعلام کرد که خدا مرده است. خب خدایی که روزگاری بشر اونو نیاز داشت فرض بکند، اما الان دیگه نیازی نیست، بشر خودش آمده همه کارها رو خودش انجام میدهد، هیچ جایی هم برای خدا در نظر نمی گیرد، مگر در قالب یک تجربه های شخصی باور فردی در حوزه خصوصی. خب مجالی که خدا داشت فقط اینجا بود، تازه اونم به تعبیر دورکیم خاکریز به خاکریز با گسترش علم بشری، خب خاکریز خدا هم فرو میریخت و خدای متعال دیگه خاکریزی برای به تعبیر دورکیم پنهان شدن و توجیه پذیر بودن نخواهد داشت. خب نتیجه همین ها چی شد؟ بحرانی به وجود آمد به نام بحران معنویت، چون این جهانگرایی، دنیاگرایی و به تبع اونها مادیگرایی سبب شد معنویت ها سرکوب بشوند. معنویتی که روح جهان بود، معنویتی که معنای زندگی بشر بود، کاملا کنار گذاشته شد. خدای متعالی که معنا و آرام بخش انسانها بوده کنار گذاشته شد. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این چیزیست که قرآن کریم به ما میآموزد. اما دنیای غرب دچار این خبط شد، دچار این اشتباه فاحش و شدید شد و در نتیجه این بحران معنویت به وجود آمد. وقتی از بحران معنویت سخن میگیم، همین آیه شریف است که و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، زندگی سختی مواجه میشه. ببین اینجا صحبت از آسایش نیست، شاید دنیای مدرن بیش از هر زمانی برای انسانها آسایش و رفاه و آسودگی به همراه آورد. خب بیماری ها کنترل شدن، خب توزیع ثروت در نظام های دموکراتیک بهتر شد، اقل مردم بهره‌مند بودند. خب تولید انبوه کشاورزی به شکل توزیع جهانی، خب تجارت جهانی شکل گرفت، تولید انبوه صنعتی به وجود اومد، آسایش در اوج خودش بود. اما آنچه که در بحران معنویت وجود نداشت، آرامش انسان ها بوده. مراد از آرامش این است که انسان ها راحت زندگی بکنند، حتی اگر به لحاظ آسایش کم داشته باشند، اما این بود آرامش به اونها قوت قلب بدهد، اونها رو تشویق بکند به یه چیزی که بله پاداشی بهتر از این جهان در سرای دیگر آخرت در جریان هست. خب اما این انسان مدرن که این رو نداشت، خودش رو به جای خدا گذاشته بود، پس در نتیجه چه منبعی برای او باید موجب آرامش خاطر باید می شود. خب انسان مدرن در درون خودش با بحران معنویت سر و کار پیدا کرد و این اوجش دیگه از طریق بروز بحران‌های در عرصه زندگی فردی، خودکشی‌ها در زندگی اجتماعی، چپاول‌ها یا ظلم‌های گسترده، پیدایش جنگ‌های بشری به این گسترده‌ها و بسیاری از آسیب‌ها و تبعات اجتماعی و سیاسی گردید. خب این بحران به هر حال هنوز با معنایی توأم بود. دنیای مدرن چنین معنایی رو فرض میکرد که انسان قادر به در واقع تسخیر کل هستی ستاره شناسی و در واقع تصرف ماه و کهکشان ها به تدریج. این در واقع غرور رو به انسان مدرن داده بود که بله همه چیز تحت سلطه من هست، من هم هستم که جهان رو معنا می کنم. دنیای مدرن با یک دنیای معنای علمی و علم تجربی هم همراه شد. اینجا هنوز ما زمینه‌های بروز بحران معنا رو نداریم. خب عزیزان می‌دونن که وقتی از بحران معنویت و بحران معنا سخن می‌گیم، دو مطلب جدای از هم هستن، هرچند به لحاظی میتونن پیوسته به هم هم باشن. مراد از بحران معنویت این است که انسان ها مادی نگاه میکرده و این روح انسان ها که الهی و معنوی بوده آرامش پیدا نمیکرده با این دنیای مادی، این بحران معنویت بود. اما بحران معنا خیلی عمیق‌تره. بحران معنا این است که حالا کدوم حرف درسته، کدوم حقیقت رو من باید باور کنم، کدوم راه رو طی باید بکنم، معیار چیست، چه چیزیست که ارزش انسانها رو شکل میده. این که امیرالمومنین علی علیه السلام در همون کلمات خودشون به فرزندشون از جمله میفرمایند این است که قیمت کل امرئن ما یحسنه، قیمت ارزش هر انسانی آن چیزی که اونو میپسنده، میپسنده یعنی اونو میپذیره و اون رو یک معنا و یک در واقع مفهوم قابل قبول میدانه. حالا شما ببینید که چی رو محور قرار میدید. اگر معنای زندگی همین لذت های مادی باشه، خب انسان آنی است که آنی، خب هر آنچه که آنی آنی، یعنی هر آنچه که خودت اون رو تشخیص میدی و این معنا جلوه‌گر میکنی، اینجا هست که تو خودتو در اون حد تعریف کردی. خب دنیای مدرن این قیمت خودش رو مادی تعریف کرد، اما با ظهور پدیده‌های جدید شاهد بودیم که بحران معنا به وجود آمد. این مهمه. آنچه که بنده تاکید داشتم می‌خواستم که در این جلسه برای عزیزانمون توضیح بدهم، برجسته سازی این بحران معنا در دوران افول مدرنیته است. ما به تدریج شاهد بودیم که از درون خود غرب منتقدانی پیدا شدند. آقا کی گفتد من باید این گونه باشه؟ چرا این مسیر رو شما فقط مسیر درست میدانید؟ چرا علم رو فقط به علم تجربی محدود میکنید؟ آیا اصلا انسانی که محور قلمداد شده است میتواند اراده خودش رو اعمال بکند؟ یا انسان‌ها اسیر شرایط زندگی خودشون هستند؟ به تعبیر جدید این بار مفهومی به نام ساختارهای اجتماعی مطرح شد که کنشگران انسانی رو در چنبره جبر آلود خودش در تسخیر قرار میداد. این انسان‌ها دیگه اینطور نبود که حتماً با اراده خودشون رفتار بکنند، بلکه اراده انسانها در مسلخ چارچوبها، شرایط، ساختارها یا به تعبیر دیگر جبر اجتماعی قرار داشت. انسانها به جای اینکه خودشون متوجه بشوند در شرایطی زندگی میکنند که به جای تصمیم گیری آگاهانه با عقده ها رفتار میکردن. این حرفی بوده که فروید با روانکاوی خودش به غربی ها آموخت. در واقع حرف فروید این بود که شخصیت انسان ها که در جامعه زندگی میکنند، شخصیتش اگر 10 قسمت باشه، 9/10 شخصیت انسان ها تابع عقده های سرکوب شده درونی است. خب این عقده ها هستن که انسان ها رو به حرکت در می آورند. قضیه روانکاوی جنسی که فروید در غرب ایجاد کرد و راه انداخت، در واقع اون اراده انسانی که اومانیسم مطرح می کرد کاملا زیر سوال برد. در واقع این انسانی که اینجا فرض می شد و مطرح می شد دیگه کسی نبوده که به اراده خودش تصمیم بگیره، بلکه اراده قبلا در تسخیر عقده ها قرار گرفته بود. خب همه اینها برمیگشت به این که چرا انسان ها عقده ای میشن. تحلیل فروید چی بوده؟ خب اینو مطرح میکرد که میگفت که جامعه و تمدن به خاطر ایجاد نظم سرکوب جنسی ایجاد میکرد. یعنی تا اون موقع خب به هر حال نمیشد هر کس هر جوری رفتار بکنه، قیوداتی در جامعه وجود داشت. پاسخ راه حل فروید این بوده است که با آزادی جنسی شما دیگه از عقده‌ای شدن انسان‌ها رو نجات بدید. خب به هر حال فروید این تحلیل رو شروع کرد، اما هرگزم بشر ولو که از آزادی جنسی هم برخوردار شد، هرچه بیشتر در این غوطه‌ور شد. خب جریان ساختارگرایی مارکسیستی هم همین که چگونه اقتصاد زیربنا فرهنگ روبنا رو تحت تأثیر خودش قرار میدهد. خب بخش عمده ای از اروپا و غرب تحت آموزه مارکس قرار گرفت که آقا انسان ها اصلا آگاهی کاذب دارند. این ساختار اقتصادی و شرایط اقتصادی یک افراد، طبقه و مردمان است که آگاهی اونها رو رقم میزنه. خب بعدها زبانشناسان آمدن ساختارهای زبانی چگونه باعث میشه که انسانها در چنبره او به اسارت در بیایند. همه اینها آموزه‌ای بود به نام ساختارگرایی و بعدها پسا ساختارگرایی. ساختارگرایی عبارت از این است که روابط تکرار شده نهادینه شده در جامعه رو به ساختار تعبیر می‌کردند. ساختارها بودند که انسان رو آنچنان در چنبره وجودی خودشون می‌گرفتند که انسان دیگه راه فرار، راه در واقع اراده نمودن نداشت، حتی خودش هم متوجه نمی‌شد. خب آنتونی گرامشی از این تعبیرم به هژمونی یاد نمود. چگونه سلطه ها آنچنان اعمال می‌شوند که حتی افراد احساس اعمال قدرت نمی‌کنند. خب جبر ساختاری مراد همینه. ببینید وقتی که این مدرنیته ارکانش زیر سوال رفت با مرگ سوژه، مدرنیته غربی اعلام می‌کرد که خب انسان‌ها محورند و در واقع اصل بر انسانیت است. اما الان شائبه جدی بر سر راه این اومانیست پیدا شده. شائبه این است که آیا واقعا انسان محوره یا انسان‌ها اسیر ساختارهای اجتماعی هستند که حتی نظام معرفتی دانش آگاهی او را هم تحت شعاع قرار می‌دهد. خب حالا در چک گرفتاری چنبره ساختارهای اجتماعی کدامین عقل، کدامین انسان باقی است و محور است؟ خب ببینید وقتی که کلیت انسان زیر سوال میره، شخصیت انسان در حباب و حجاب قرار میگیره، چگونه باید معنا رو تشخیص بده؟ حتی علم و معنای زندگی هم بخشی از در واقع اقتضاعات و الزامات و جبر ساختاری بوده. دانش مدرن هم آنچنان در این ساختار شرایط اجتماعی در واقع تنیده بود و در درون او قرار گرفته بود که خودش هم متوجه نبود، که خیال میکرد که عالمه اما در واقع جهت یافته بوده. قدرت همین ساختار، قدرت ساختاری است که دانش رو رقم میزنه. امروز ما با این پدیده در دنیا مواجه هستیم. خب کثرت‌گرایی، نسبیت‌گرایی و ظهور مکاتب معارض و متقابلی که هر کدوم مقابل یک دیگر قد کشیده و ایستاده است، خب کدامین معنا رو باید انسان انتخاب بکنه؟ خب اینجا است که دچار بحران نسبیت و بحران معنا. معیارها چه چیزی هستند؟ معیارها رو از کجا بیاریم؟ خب انسانی که متفتن و آگاه شده به این وضعیت که آقا این معیارها ساخته یه آدمای قدرت طلب بوده، من چرا باید بپذیرم؟ من چرا باید اسیر رو بشم؟ خب حالا خودم چی؟ خودم میتونم معیارهایی در واقع پیدا بکنم. خب معیارها کجاست؟ بشر قرن 21 که وارد میشه با شارژ تکنولوژی های ارتباطی که خودش کثرت رو و فضاهای مجازی و غیر واقعی و در واقع واقعیت های افزوده و بسیار این تعابیری که در قرن 21 داره مطرح میشه، خب این افول مدرن تر هم جشن گرفت. در واقع جشن افول مدرن تر به این بود که آقا تکنولوژی های ارتباطی هم آدم گفته آقا تکثر معنا وجود دارد، شما کدوم راه رو میری؟ معلوم نیست که کدوم راه بر دیگری برتری داشته باشه. کثرت هایی که از در واقع تداخل بین فرهنگ ها پیدا شد، نتیجهش همین در واقع ابهام و سردرگمی و بحران معناست. تکنولوژی های ارتباطی سرعت زندگی رو اونچنان شدید کردن که اصلا افراد له شدند، اصلا فرصت تفکر پیدا نکردند. بشر پسا مدرن و یا فرا مدرن بشری است که در واقع دنبال شکستن فراروایت ها، کلیات، معناهای تثبیت شده هست. خب حالا در این بلبشوی معنا چه باید بکنه؟ بلبشوی معنا یا همون بحران معنایی که ما داریم سخن میگیم این است که از همون انانیت بشر آغاز شد. از وقتی از مدرنیته سخن میگیم، انسان و طغیان انسان مطرح بود و این طغیان انسان سبب شد که بشر دچار بحران معنویت بشه. اما هرچه جلو آمد بشر متوجه شد آه این معناهایی که هم نوعان و بشرهای دیگر، انسانهای دیگر ساخته شده، یک سلطه هایی است که یه گفتن و بقیه اسیرش شدند، اما حقیقتی در کار نیست. حقیقت های ذاتی زیر سوال رفتن. کدام این معیار؟ کدام این فرهنگ؟ خب در این فضای آشفته مجازی هم کثرت های به شیوه گوناگون شارژ میشه و این بحران معنا رو هرچه بیشتر مطرح کرد. سرعت زندگی آنچنان در واقع شدت یافته بود که اصلا انسان ها همانند کوتولو هایی شدن که اصلا فرصت اندیشیدن نداشتن. اونها تحت تأثیر جو شرایط قرار می گرفتن. خب نتیجه همین انقلاب های رنگی، بحران های در واقع تحت سلطه هایی که شکل می گرفت. اما کجا باید انسان فرار می کرد؟ چگونه باید نجات پیدا می کرد؟ خب بشر امروزی خدا رو عمدتاً کنار گذاشته بود. خدا دیگه در مسلخ در واقع غرور، نخوت و طغیان انسان جایی نداشت. خدا هم یک مفهوم برساخت اجتماعی تلقی می شود. خب اگر چنین بود که اتفاق افتاده است، پس اینجا جایگاه دین چیست؟ چگونه دین جایگاهی دارد؟ خب ما ظهور معنویت های بشر ساخترم می دیدیم به عنوان یک راه علاجی. آقا از این بلبشو بیا نجات بکن خودتو در یک خلصه معنویت های موقت بشری، بشر ساخته، خب مشغول بکن. اما این آب آلوده سیراب کننده بشر هم می تواند باشد یا نه؟ نسبیتگرایی در این بلبشو آنچنان حاکم بوده است که خب سخن از متفاوت بودن مطرح شد. تفاوت رو حتی ژان ژاک دریدا با یک تعبیر و ادبیات متفاوتی مطرح میکنه. خب ماها که در زبان فارسی یا عربی از کلمه تفاوت استفاده میکنیم، خب املاء خاص خودشو داره، تا دو نقطه در تفاوت استفاده شده. اما دریدا در زبان فرانسه و زبانهای آنگلو ساکستون وقتی که میخواد این دیفرنت رو تعبیر بکنه، چه در زبان فرانسه یا انگلیسی، از تغییر حروف استفاده میکنه که دیفرانس به جای حرف ای در دیفرنس از حرف ای استفاده میکنه. بیا این تفاوت من واقعا متفاوته. خب نتیجه این شد که در زبان فارسی هم وقتی از تفاوت سخن گفته میشه بر اساس این مبنا تفاوت با تای دستدار نوشته بشه که بیا تفاوت منم به شکل اون معیارهایی که تو فکر میکنی حتما متفاوت باشه نیست، متفاوته. ببینید وقتی که قانونمندی ها پذیرفته شد که بشر ساخته، قانونمندی هایی که معیار اون تشخیص بشره، بشرم در چنبره این جبرها و این ساختارها قرار داره، پس کدامین حقیقت رو باید پذیرفت؟ خب نتیجه در اندیشه های اجتماعی که اساس زندگی انسان ها باید معنا پیدا می کرد این آسیب مطرح شد که آقا خب کدامین مکتب، کدامین راه حل آنچه که بشر تشنه رو سیراب میکنه کدومه؟ خب هر کدوم از این مکتب ها آمدند و رفتند و این کثرت مکاتب مطرح شد. خب با افول بلوک شرق سوسیالیستی هم غلبه لیبرالیستی هم بازی مطرح شد که این فرد کدامین راه رو باید بگیره. خب این که در نیمه های قرن بیستم آیزدیا برلین ایده جدیدی از آزادی رو مطرح میکنه، آزادی منفی، خب عبارت بود از سلطه‌ای که دیگران قبلا داشتن و باید از اون رهایی پیدا بکنیم. اما آزادی مثبت یه مفهوم عجیبی بود که دنیای لیبرال غرب رو عجیب و عجیبتر نمود. آزادی مثبت به این معنا بود که حتی من چگونه باید آزاد باشم، ملاک آزادی من چیست؟ خب ملاک آزادی به جای اینکه از یک عقلانیت کلی تبعیت بکنه، در مسلخ کامجویی ها و انانیت فردی واقعا به مسلخ رفت، خب واقعا نابود شد. خب اگر بنا باشد که هر فردی خودش ملاک آزادی رو تعیین بکنه، که آیزه برلین از او به لیبرالیسم کثرت‌گرا یاد میکنه، خب کدامی معنا درسته؟ ببین نتیجه این هاست که در جامعه امروز ما، جامعه جهانی سرریز میشه که جوان ما مدعی است که من میخوام آخرین باشم، من میخوام بالاترین باشم، من میخوام متفاوت باشم. خب هر گونه دعوت به تفاوت نفی قاعده مندی ها و اصول فکری مشخصی است. اگر کسی میخواد متفاوت باشه، خب حتما باید معیارهای متفاوتی رو از آنچه که بشر قبل از این کشف کرده باید کشف کنه تا بتونه در واقع متفاوت بودن خودش رو، اند مطلب بودن خودش رو به اثبات برسانه. خب نتیجه همه اینها بلبشویی در معیارها و ملاک ها بوده است که دنیای غرب اون رو ایجاد کرد، با تکنولوژی های ارتباطی هم این رو بر جهان مسلط نمود. خب حالا جایگاه دین چیست؟ به جای یک خدا، خدایان متعددی پیدا شدند بشر ساخته که تحت عنوان‌های شاید جدید جذاب رهزنی به نام عرفان‌های بشر ساخته مطرح شد. خب ببینید در صورتی که همه ملاک‌ها توسط انسان‌ها ساخته بشه، خب هر انسانی، هر گروه انسانی ملاکایی رو مطرح میکنه. به چی باید دل بست؟ اینجا سوال همینه، به چه چیزی باید امید داشت؟ خب ببین الان بگیم آقا شما این قانونمندی رو فلان ساخته، خب او باید بیاد برای اینکه به یا منم متفاوتم همه قاعده مندی های قبلی رو انکار بکنه، نهیلیست باشه تا بتونه اراده خودش رو، معیار خودش رو بسازه. فریدریش نیچه همین رو مطرح میکنه، او خودش رو هیچ انگار تمام عیار معرفی کرد. آقا هر آنچه دیگران ساختن حقایق کاذبی هستند که به درد من نمیخوره، من همه رو انکار میکنم تا بتوانم حقیقت موقت کاذب خودم رو بسازم، چون هیچ حقیقت ذاتی وجود ندارد. علت این که حقیقت ذاتی وجود ندارد آن است که اینا رو انسان ها ساختن. حالا من چرا باید اسیر ساخته دیگر انسان ها قرار بگیرم؟ حرف معقولی بود خدایش. همینی که بشر متوجه شد که این قانونبندی های اجتماعی خب محصول در واقع مکتب سازی افراد اراده به قدرت بوده، افرادی که دنبال اعمال قدرت بودند اومدن این مکاتب رو ساختن، حتی از زمان افلاطون ارسطو گرفته تا دین و غیر دین و مکاتب مدرن، همه اومدن یه تفسیری رو مطرح کردن، انسانها رو اسیر اون کردن. خب این چیزی است که در دنیای بحران زده دچار بحران معنا پیدا شد و شکل گرفت. در واقع همه اینها از یک منشأ نشأت می‌گرفت، چه بحران معنویتی که پیش از این صحبت کردیم در دنیای مدرن به وجود آمد، مادیگرایی و دنیاگرایی باعث شد که خدا در زندگی انسان ها حضور نداشته باشه و نیاز معنوی انسان ها تأمین نشه، انسان مدرن دچار بحران معنویت بشه. اما این بار شدیدتر، این بار شدیدتر و عمیقتر. خب حالا اصلا کدوم معنا درسته؟ کدوم راه درسته؟ کدوم راه رو باید بریم؟ خب اینجا هست که بحران معنا تولید میشه. ببین بحران معنا ریشش از همون انسان محوری و انانیت غربه که خیال میکرد که خودش همه کار است، بشینه همه جا. خب حالا الان نشسته، حالا میگه اون یکی من قبول ندادم، خودم بشینم، خودم هم بشینم هر روز یک حقیقتهای کاذب جدیدتری به وجود میاد که انسان اصلا گم میشه این وسط، گم میشه، یعنی معیار ندارد که چگونه باید باشد، چگونه باید رفتار بکند. اینی که معیار ندارد همون بحران معنویته. خب انصافاً الحقم طبیعی بود، وقتی که خدا کنار گذاشته میشود ما با کدامین معیار باید زندگی بکنیم؟ آیا معیارهایی که اندیشمندان دیگر گفتن، اونا اندیشه ساز بودن، حقیقت ساز بودن، ما برده و غلام اونها بشیم؟ خب به چه دلیل؟ تازه این عقلا هم که با خودشون جنگ و دعوا دارن، عقلای جهان هم بر مکتبی اجماع و توافق نکردن. این بشر رها شده، پرتاب شده، خب چیزیست که دیگه به جایی راه نمیبرد. خب ببینید اگر معیارها را فرابشری و جعل توسط خدا بدانیم، خب آرامش وجود دارد. خدای متعال چندین بار در قرآن کریم فرماید که الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق معیار چیه؟ از خداست. شک چرا میکنی؟ خالق اینو قرار داده، تو خالق رو بپذیری معیارها مشخصه. و اینی که انسانها دچار این بحران معنا شدند به خاطر این است که جعل خدا نیست. جعل انسانها، بله جعل انسانی باشه، من چرا باید اسیر اون جعل یه عده انسانهای مغرور باشم؟ خدای متعال اگر حق از اوست خب آرامش هم ایجاد میکنه. عزیزان من این رو مسلم بگیرید، بدون فرض خدای واحد هیچ راهی برای خروج از نسبیت نیست. حتی عقلم به تنهایی نمیتونه، عقل اگر به خدای واحد نرسد کاری نمیتونه انجام بده. من با کدامی معیار؟ خب به خاطر همین است که خدای متعال وقتی راه رو ارائه میدهد بیاد ففر رو الالله. اگر دنبال پناه میگردید خب پناه همین خداست، چون معیار رو قرار داده. من بشر باید تسلیم باشم، خب طغیان بشر، تسلیم بشر در برابر خدا رو زیر سوال برد و حذف کرد، به درجه مجبور شد تسلیم انسانهای دیگر بشه. خب این خدا گریزی مطرح شده خب سبب شد که اصلا خدا بلا رو بر سر انسانها بیاره. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خدای متعال اینطور میگه، بیا مانند کسانی نباشید که چون خدا رو فراموش کردند خدا بلایی که سر اینها میاره این است که باعث میشه اونها خودشون رو فراموش بکنند. فانساهم انفسهم، این که آقا چه کسی هستی، چه معیاری داری، چگونه باید انسان خوب باشی، به هم میریزه چون خدا رو قبول نکردی. خب چاره هم نیست، این محصول فساد و طغیان بشر امروزه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. ببین آیه فساد فقط آب و فساد غذا و ارگانیسم ها و اینها که نیست، فساد برتر در فاسد شدن معیارهاست. خب که بشر با طغیان خودش این کار انجام داد. دقت بفرمایید، ظهر الفساد و فی البر والبحر به ما کسبت ایده ناد، یعنی انسان ها باعث شده این کار اتفاق بیفته. خب خدا میخواد اینا رو آگاهشون بکنه. بلاها، همین بحرانها، خودکشیها، بیمعنایی زندگی، عدم آرامش انسان دچار بحران شده هست که خب باعث میشه که خب خدا اینا رو بلا سر انسان بیاره. لعلهم یرجعون، البته خدای متعال اینو میدانه که انسانها تشنه معنا هستن، مخلوق خدا هستن. خب خدای متعال امیدوار است که انسانها چیه؟ برگردن. چه زیباست، اگر به خدا برگردی آرامش داری. معیارها تسلیم خداست، شدن هست. معیارها چون خود خدای متعال جعل کرده، خلق انسان، فطرت انسان به شیوه خاصی است. خب نفخت و فیه من روحی است، اینجا است که بازگشت به دین، یدخلون فی دین الله افواجا صورت میگیره. خب بشر امروزی هنوز شاید اون زمین خوردگی رو احساس نکنه، هنوز در کش و قوس زندگی قرار داشته باشه و متوجه نشود، اما به تدریج سرش به سنگ خواهد خورد و دارد میخورد تا زمینه تضرع، زمینه بازگشت فراهم بشه. لقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يذرعون. دو تا آیه این مفهوم رو به ما بیان میکنه و آنچه که شایسته است ما امروزه آماده اون بشیم، تسلیم خدا بشیم. ففروا الى الله، فرار به سمت خدا بکنیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. خواهی بشر، ای انس، ای جن، طغیان که میکنی به کجا میخوای بری؟ اگر میتونی از این سلطان خدا خارج شو. ولا تنفذون الا بسلطان، شما که قدرت از خودتون ندارید، خدا این قدرت رو به شما داده. پس بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد. ببینید بشر همینه، اینی که عبد بودن شرط و غرض خلقت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبودیت شاید فقط ما خیال بکنیم به نماز و روزه هست، نه، عبد بودن یعنی تسلیم قانونمندی های خدا شدن. هر کس که تسلیم می شود، العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیت. خب این عبودیت بندگی این است که خدایی بکنی، مثل عیسی بشی، مرده را زنده کنی، کن فیکون بشه، شق القمر بکنی. ببین اینا چیزایی است که از بندگی در میاد. بندگی اینجا به معنی نماز و روزه ظاهری که نیست، بلکه هر لحظه در دلت ایمان به خدا بیاوری. یعنی که فرمود سخن بسیار ارزشمند و والایی است، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. خب این لا اله الا الله یعنی تصدیق به ذات اقدس الهی، همه چیز رو از او گرفتن. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خب اینجا البته به شرط ها و شروط ها که راهنمایان ائمه خدا رو هم باید محور قرار بدید. امیدوارم که ما ها بتوانیم در دنیای کنونی هرچه بیشتر از این بحران‌های معنویت و معنا که ذکر کردیم، جوانان ما، خود ما، خانواده های ما، دنیا رو آرزو بکنیم که آمادگی برای پذیرش این وجود داشته باشد. خب این زمانی است که آمادگی جهانی برای ظهور ولی خدا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم میشه. بشر اصلا برمیگرده. ذیل آیه ندای آسمانی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که فعند ذالک یشربون حبه. خب این زمانی که آمادگی جهانی فرا میشه، اصلا عشق مهدی در دلها قرار میگیره. یظهر المهدی علی افواه الناس. زمانی که همه جا سخن از مهدی خواهد بود، ببین بشر برمیگرده. امیدواریم که حداقل ما در این میانه خودمون رو نجات بدیم، خانواده‌های خودمون، کشور خودمون رو نجات بدیم و آماده نجات جهانی با بازگشت به خدا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.